سلام، شما به اپیزود 12 پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید که در زمستان 97 ثبت میشه. من در این قسمت از پادکست قصد دارم خلاصه کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته علی رضا قلی رو براتون تعریف کنم. شاید برای خیلیاتون موقع گوش دادن به این پادکست این سوال پیش اومده که چرا این کتاب انتخاب شده؟ این کتاب قراره چه چیزی به من یاد بده و یا چه چیزی به من اضافه کنه؟ تقریبا پشت خرید، هدیه گرفتن و قرض گرفتن هر کتابی داستانی وجود داره. کوچکترین اتفاقاتی که ممکنه سرگرم کننده باشن و یا نه کاملا برعکسی اتفاق روتین و کسل کننده همیشگی باشن. اما از یک لحاظ این اتفاقات و یادآوری‌های سرگرم کننده یا ملال‌آور در موقعیت‌های گوناگون رنگ و بوی متفاوت دارد. برای کسی که جلای وطن کرده، فرایند ساده خرید یک کتاب از یک کتابفروشی همیشگی یا خرید در یک موقعیت خاص همراه با آدم‌های خاص می‌تونه منجر به حس نوستالژی بشه که تا مدت‌ها فکر رو درگیر خودش کنه. همین اتفاق در موقعیت دیگه می‌تونه حس عصبانیت یا ناراحتی رو ایجاد کنه. اما چیزی که پشت این داستان‌های ساده مخفی می‌مونه و کمتر کسی بهش توجه می‌کنه، تحلیلیه که میشه با استفاده از این روایت‌ها از شخصیت خودمون به دست بیاریم. کاری که اکثر وبلاگ نویس‌ها و رمان نویس‌ها مرتباً انجام میدن و توجه ویژه‌ای بهش دارن. کتاب جامعه شناسی نخبه‌کشی عنوان فریبنده‌ای داره. با این حال گویا این عنوان به اندازه کافی ناشر یا نویسنده رو راضی نکرده و بلافاصله در زیر عنوان نام قائم مقام امیرکبیر و مصدق ذکر شده تا خواننده ایرانی رو درگیر عواطف و احساسات کنه و راحت‌تر کتاب رو بخره. برای من علاوه بر این قلقلک‌های تجاری، اون نوار سفید بالای جلد با نوشته چاپ 37 مزید بر علت شد تا این کتاب رو حتما بخرم. اما چرا شماره چاپ شدن یک کتاب انقدر برام مهم بود که میتونست در فرایند خرید کتاب انقدر تاثیرگذار باشه؟ خیلی سال پیش استاد ادبیاتی داشتم که یک روز در خلال بحث‌های ادبی توجه ما رو به نحوه خرید و انتخاب یک کتاب جلب کرد. از دلایلی که برای تشخیص کتاب خوب آورد، یکی تعداد شمارگان کتاب و دیگری چاپ چندم بودن کتاب بود و استدلال میکرد هر کتابی که شمارگان بیشتر و تعداد چاپهای بیشتری داشته باشه مسلماً کتاب خوبیه و ارزش خوندن رو داره. این راه حل ساده اون موقع برام معیاری شد تا باهاش کتاب انتخاب کنم، فیلم انتخاب کنم و خیلی چیزهای دیگه. بعدا که متوجه شدم لزومی نداره یک کتاب خوب حتما فروش خوبی هم داشته باشه و برعکس یک کتاب پرفروش لزوماً کتاب خوبی نیست، این معیار رو کنار گذاشتم. اما وقتی کاری به مدت طولانی انجام بشه تأثیراتش یک شبه از بین نمیره. در اینجا من گریز میزنم به اپیزود قبلی، اونجا که میگه خیلی از دانایی‌های ما و اون چیزی که ما میدونیم و یاد گرفتیم از سنت‌ها به دست اومده. و سنت‌ها چیزی نیستن جز همین آدم‌ها، همین کتاب‌ها و فرهنگ و جامعه‌ای که تو اون زندگی می‌کنیم. ممکنه این سنت‌ها اشتباه باشن، اما ما تا وقتی متوجه اشتباه بودنشون نشدیم فکر می‌کنیم درستن و طبق همون عمل می‌کنیم. این کتاب هم دقیقاً دست می‌ذاره روی همین سنت‌ها و حرف اصلیش اینه که جامعه ما و فرهنگ جامعه ما نخبه‌کشه و تقریباً ریشه تمام عقب موندگی‌های ما رو در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و علل خصوص مردم می‌دونه. این ادعای جدیدی نیست. شاید در سالی که کتاب برای اولین بار انتشار پیدا کرده حرف جدیدی بوده باشه. نویسنده کتاب رو در اواخر دهه 60 نوشته و در بوهبوه سالهای اصلاحات و در سال 77 منتشرش کرده. کتاب در مدت کوتاهی در تابستان 77 به چاپ 8 رسیده و شاید این نشونه باشه از اینکه اون موقع علاوه بر جو حاکم در کشور و عنوان فریبنده این کتاب، نویسنده حرف جدیدی برای گفتن داشته که با این استقبال روبرو شده. اما الان این ادعا که ریشه همه گرفتاری‌ها، عقب موندگی‌ها و مشکلات در مردمه و مردم مقصرن یا مردم خودشون انتخاب کردن، حرفیه که مکررن و اغلب از طرف چهره‌های اصلاح طلب بیان میشه. اما این ادعا تا چه حد دقیق و قابل اعتناست؟ نویسنده در مقدمه کتاب می نویسه این کتاب رو نباید به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در نظر گرفت و اعتراف میکنه منابعی که استفاده کرده کافی نبوده و کار تاریخی مستدلی انجام نداده. اما از چند جهت این کتاب قابل اعتناس و مفیده که خونده بشه. یکی این که نویسنده اصرار داره که کار جامعه شناسی در ایران بومی نشده و این کتاب قدم کوچک در این راهه که جامعه شناسان ما جامعه خودشون رو با مفاهیم جامعه شناسی غربی تحلیل نکنن. دوم این که دست میذاره روی یک سری تحلیل‌های اجتماعی عوامانه و در خصوص این سه نفر یعنی قائم مقام امیرکبیر و مصدق میگه میگویند قائم مقام را توطئه‌گران دربار قاجار و محمدشاه به کمک بیگانگان کشتن. امیرکبیر هم همینطور. و مصدق هم سالها تبعید و زندانش را مدیون سازمان CIA و محمدرضا شاه است. اما این کتاب میگوید اینها علل غریب هستند. باید به دنبال عللی گشت که اگر نبودند نظامی به وجود نمی آمد که در آن اصلاحگرانش توفیقی به پیشبرد مقاصد خود نداشته باشد. در حقیقت نویسنده میخواد به ما بگه که این تحلیل که قائم مقام امیرکبیر و مصدق با توطئه دربار و کمک بیگانگان کشته یا زندانی شدند تحلیل دقیقی از وقایع اجتماعی نیست و ادامه میده که جامعه ما در برخورد با این اتفاقات ناخودآگاه اول خودش رو تبرئه میکنه و بعد همه گناه‌ها رو تقصیر استبداد و استعمار میاندازه. اما چرا اینطور شده و چرا به زعم نویسنده ما تحلیل درستی از این وقایع نداشتیم؟ نویسنده استدلال میکنه چون تحلیل دقیق کار فکری سنگینی میخواد و چون فکر کردن از سخت‌ترین کارهاست و از فرهنگ فرسوده و ناتوان و غیر مولد برنمیاد پس راحت‌تر اینه که گناه همه عقب موندگی‌ها و کمکاری رو به گردن استبداد و استعمار بندازیم و خودمون رو راحت کنیم. نویسنده برای اثبات حرفش ادامه میده که قرن‌هاست در جوامع صنعتی مشخص شده که در پشت همه آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های ظاهری اجتماع نظمی حاکمه و نظامی وجود داره که هر کس این نظام رو بشناسه به طور نسبی میتونه جامعه رو در جهت اهداف خودش جلو ببره. بحث‌هایی مثل مهندسی افکار اجتماع میتونه از همین فهم ناشی شده باشه. همونطور که گوبلز در زمان هیتلر برای جلب حمایت و عشق مردم به پیشوا از همین شیوه ها استفاده میکرد. نویسنده معتقده که اکثر تحلیل‌هایی که تا به امروز انجام شده از جنس تحلیل عوامانه و سطحی بوده و تمام نارسایی‌های اجتماعی رو در استبداد و استبداد رو در خودخواهی‌های فردی، خودپسندی و بی‌تقوایی و قدرت طلبی افراد خلاصه کرد. یعنی یک پدیده اجتماعی رو به یک امر اخلاقی فردی تقلیل داده. اما شناخت استبداد که یک پدیده اجتماعی هست رو نمیشه خارج از بستر پیدایشش که روابط متقابل اجتماعی و ضعف فرهنگ هست بررسی کرد. مثلا حکومت قاجار رو نمیشه در مالزی به وجود آورد. چرا که ساختار اجتماعی و فرهنگی مالزی این اجازه رو نمیده و ادامه میده تا وقتی که ما ریشه هایی به وجود اومدن استبداد رو نشناسیم و پیدا نکنیم این پدیده در لباس ها و شکل های گوناگون دوباره به وجود خواهد اومد. استبداد، استعمار، بیقانونی و هرج و مرج محصول اجتماع هستند و به علت نیاز بخشی از عناصر جامعه به وجود اومدن و جوابگوی پاره‌ای از خواسته ها هستند. اگر این خواسته ها ریشه کن بشن و یا موضوع اونها تغییر کنه بر سایر عناصر هم تأثیر میذارن و موجب تغییر در نوع حاکمیت سیاسی یا بافت اقتصادی میشه. نویسنده در ادامه کتاب اشاره میکنه که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران تاریخیه و ما باید ابتدا تاریخ خودمون رو بشناسیم و تحلیل کنیم تا بتونیم خیلی از این خواستها و نیازها که منجر به پیدایش استبداد و استعمار شده رو بشناسیم و تاریخ رو از مغول شروع میکنه. البته نویسنده با آوردن داستان قتل حسنک وزیر از تاریخ بیهقی به طور غیر مستقیم تاریخچه این مشکلات رو نه به زمان مغول که حدود 750 سال پیش بوده بلکه به زمان غزنویان و در حدود 1000 سال پیش عقب میبره. اما به نظر من تاریخچه استبداد از بعد و پیدایش امپراتوری ایران باید در نظر گرفته بشه. برای استعمار میشه از دوران مغول شروع کرد، ولی برای استبداد نه. توصیفی که از فرهنگ مغول میده، فرهنگی به شدت قبیله‌ای که از جامعه شهری و صنعت به کلی دور بوده. سیاست‌های اقتصادی مغول عبارت بودن از مالیات‌های سنگین به ضرر هر نوع فعالیت اقتصادی، تجارت انحصاری حکومتی، عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی. در این دوران تجارت عمدتاً در اختیار ونیزیا بوده که در داخل ممالک ایلخانی از مسئولیت‌های قضایی و سیاسی برخوردار بوده. بعد از ایلخانیان در زمان اوزون حسن و همزمان با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی، پایه ارتباط با غرب از نوع انتقال تکنولوژی و صنعت در 500 سال پیش گذاشته شد. زمانی که اروپا در دوران رنسانس و انقلابات صنعتی فرهنگی اجتماعی به سر می برد. اروپاییان در این سالها آمریکا را کشف کردند و آفریقا را دور زدند. اما در ایران آن زمان شیوه زندگی اقتصادی اجتماعی ایران فرق چندانی با دوران قبل از اسلام نداشت. پرتغالی‌ها با سلاح‌های جدید، 6 کشتی و 460 مرد جنگی در سال 1507 یعنی 6 سال بعد از به قدرت رسیدن صفویان، جزیره هرمز و دیگر جزایر جنوب ایران را اشغال کردند. صفویان 220 سال بر ایران حکومت کردند و به غیر از دوران‌هایی مثل زمان شاه عباس اول و دوم که نظمی در داخل همین نظام اقتصادی سنتی حاکم شد و رونق ایجاد شد، در بقیه زمان‌ها همون وضعیتی بود که قبل و بعد از صفوی وجود داشت. در طی این دوران اروپا به ماشین بخار دست پیدا کرد و در علوم انسانی پیشرفت‌های زیادی به دست آورد. رشد علوم انسانی با بافت تحولات اجتماعی رابطه دقیق داره. تغییراتی عمیق در نگرش انسان به وجود اومد. زمین از مرکز جهان پایین کشیده شد و انسان بر مرکز اون نشست. یکی از عوامل عدم رشد و توسعه اقتصادی در زمان صفویان نبود امنیت یا به عبارت دیگر نبود حاکمیت نظم و قانون. حاکمیت قانون و خود قانون برخلاف تصور ایرانی نه خریدنیه و نه وارد کردنی. ابتدا جامعه باید در تحول روابط متقابل خودش به ضوابطی برسه و بعد این ضوابط توسط حاکمیت به قانون تبدیل بشه. به عبارت دیگه ابتدا حقوق خودجوش از دل جامعه به وجود میاد، مثل فعالیت‌های سندیکایی یا فعالیت‌های برای القای بردگی، و سپس حاکمیت سیاسی به اون چهره قانون دولتی میده. قانون در رابطه با تعهد معنی میده، یعنی تعهد افراد جامعه در اجرای فلان قانون. این تعهد قبل از اینکه با زور بر مردم حاکم بشه در مردم ایجاد میشه و خود مؤثرترین ضامن اجرای اون میشه. دومین ضامن اجرای قانون خود فرده، فردی که به صورت خلاق در خلق روابط اجتماعی سهیم بوده. و آخرین ضمانت اجرای قانون اجبار دولتی، یعنی پلیس و دادگاه و زندان و ایناست. و این آخرین و کم ارزشترین و کم اثرترین این ضامن هاست. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنای وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشه، حمایت از اون نیز توسط خود افراد تضمین میشه. برعکس در کشورهایی که این امنیت وارداتی و دولتی باشه، اولین شکنندگان آن خود مردمند و برای فرار از قانون راههایی هم ابدا میکنن و نه فقط از این هم شرمنده نمیشن، اون رو نوعی زرنگی تلقی میکنن. در اینجا و درباره بحث شرم شما رو ارجاع میدم به اپیزود در ستایش شرم از همین پادکست که در اون کتاب به ریشه یابی حس شرم در ایران و عدم وجود چنین حسی به معنای مدرنش در جامعه ایران میپردازه. در اروپا که قبل از همه جهان صنعتی شد، این امنیت به طور نسبی وجود داشت، پس در نتیجه قدرت خودسرانه وجود نداشت. قانون ممکن بود یک مرغ دزد رو اعدام کنه، ولی اجازه نمیداد که یک دهقان برای لذت شاه یا ارباب کشته بشه. در حالی که در ایران کشتن دهقان که هیچ، قتل اشراف برای هوس شاه امری معمول بوده. تمامی تاریخ ایران سرشار از این تجاوزهای متعدد و مداوم به جان و مال مردم، شاهان و شاهزادگان. نویسنده پس از بیان نمونه‌های بسیار از این کور شدن‌ها و قتل‌ها، ما رو متوجه این واقعیت می‌کنه که این آشوب و ناامنی برخواسته از متن فرهنگ جامعه ایران بوده و اگر بد و زننده است و اگر مقصری داره، این مقصر جامعه ایرانیه. در مواقعی هم که امنیت برقرار بوده، به ابتکار شخصی حاکم و اون هم با شدیدترین چهره جباریت حاکم به وجود اومده و ترس بوده که باعث امنیت شده، نه قانون و روابط اجتماعی. اما قبل از اینکه به ادامه کتاب بپردازیم، لازم اینجا توضیح بدم. نویسنده توضیح نمیده که چرا در اروپا تغییرات از بطن جامعه اتفاق میفته و به عبارت دیگه تغییرات و اصلاحات از پایین به بالاست و انتظار داره که این روند در مورد کشورهای آسیایی و شرقی هم اتفاق بیفته. نویسنده عملاً در دام عدم شناخت صحیح جامعه و تاریخ ایران میفته و به راحتی نتیجه میگیره که این جامعه ایرانیه که باعث به وجود اومدن استبداد میشه و فاکتورهای مهمی مثل جغرافیا، پراکندگی جمعیت و گستره زمینهای حاصلخیز در ایران رو نادیده میگیره. همه این عوامل دست به دست هم میدن و وجود امپراتوری بزرگ در شرق رو توجیه پذیر میکنن. در نتیجه در این مناطق لزوماً اصلاحات میتونه از بالا به پایین اتفاق بیفته، چون عملاً همه چیز مردم و مهمترین اونها یعنی نحوه امرار معاششون عملاً دست حکومت و دولته. وقتی مهمترین وظایف زندگی در اختیار حکومت قرار میگیره، علاقه به مشارکت در این امور هم به مرور از بین میره. همه اینا به این معنیه که من نقش عوامل جغرافیایی رو در تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار پررنگ‌تر از بقیه مسائل میدونم و اشاره به تفاوت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی غرب با ایران و مقایسه اینها با هم نمیتونه نشون دهنده ریشه مشکلات و عقب موندگی باشه. نویسنده در ادامه بررسی تاریخی در دوران صفوی به این نکته اشاره میکنه که شاهان صفوی دست قزلباشان یا سپاهیان لشکر رو برای غارت اموال مردم باز گذاشته بودند و عملاً انحصار تجارت و صنعت در اختیار اینها قرار گرفته بود و هیچ تاجر یا صنعتکار مستقلی بدون حمایت اینا نمیتونسته موفق باشه. در سال 1622 و بعد از 115 سال اشغال جنوب ایران توسط پرتغالیا، انگلیسی‌ها که قدرت جدیدی در جهان بودند، با بستن قراردادی استعماری با شاه عباس اول، امام قلی خان سردار ایرانی رو کمک کردند تا پرتغالی‌ها را از جنوب ایران بیرون کنه. بعد از این پیروزی بود که بندر گنبرون بندر عباس نامیده شد. شاه عباس با رشوه گرفتن از انگلیسی‌ها تجار ایرانی که عمدتاً ارمنی بودند رو تحت فشار می‌ذاشت تا تجار انگلیسی راحت‌تر بتونن بازار ایران رو به دست بگیرن. انگلیسی‌ها از همون زمان ترجیح دادن که مشکلات خودشون رو از طریق دولت‌های ایران و با متحد شدن با گروهی خاص از هیئت حاکمه علیه کل جامعه ایرانی حل و فصل کنن. قائم مقام امیرکبیر و مصدق به همین روش از پا در اومدن. در اواخر دوران صفوی و به دلیل هرج و مرج زیاد و ناامنی، اکثر تجار ایرانی به روس‌ها و بعد به انگلیس‌ها نزدیک شدند و تحت الحمایه این دولت‌ها قرار گرفتند. از سقوط صفویه تا استقرار قاجار حدود 80 سال ایران در هرج و مرج و قتل و غارت به سر می‌برد. نویسنده در ادامه موقتاً تاریخ ایران را رها می‌کنه و سراغ اروپا میره و بعد از کلی قلم فرسایی پیرامون پیشرفت اروپا، درباره پیشرفت علم تحلیل رو مطرح میکنه که بسیار نزدیک به حقیقته و میگه در نتیجه پیشرفت‌های صنعتی و تجاری متفکرانی در اروپا پیدا شدن که این پیشرفت‌ها رو به طور منظم تئوریزه می‌کردن و ادامه میده که خیلی از متفکران جهان سومی فکر می‌کنن که پیشرفت‌های اروپا نتیجه پیشرفت علم توسط متفکران اروپاییه و با وارد کردن علم و تکنولوژی میشه به همون پیشرفت‌ها رسید. اما واقعیت اینه که اون چه که در تاریخ جوامع صنعتی رخ داده پیشرفت علمی همراه با تحولات اجتماعی بوده و در بعضی مواقع تحولات اجتماعی مقدم بر پیشرفت علوم بوده. به عنوان مثال هر کدوم از ما به عنوان دانش آموخته‌های دانشگاه کشور میتونیم این واقعیت رو ببینیم که علمی که در دانشگاه به افراد آموزش داده میشه هیچ تناسبی با ساختارهای اجتماعی و بازار کار نداره. No dark sarcasm. بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی که بیش از یک سوم کتاب رو به خودش اختصاص داده، وارد بخش‌های اصلی کتاب میشیم. یعنی بررسی علت شکست سه نخست وزیر اصلاح طلب ایرانی، قائم مقام، امیرکبیر و مصدق. نویسنده در یادداشت‌های انتهای کتاب این نکته رو بیان می‌کنه که متأسفانه در مورد قائم مقام کار زیادی صورت نگرفته و درباره ایشون باید از نوشته‌های پراکنده خصوصاً کتاب امیرکبیر نوشته فریدون آدمیت استفاده کرد. میرزا ابوالقاسم قائم مقام زمانی نخست وزیر ایران شد که همه چیز از هم پاشیده بود. ایران از روز شکست خورده بود و قرارداد ترکمانچای بسته شده بود. بنیه اقتصادی ایران قابل توجه نبود و در خزانه دولت پولی برای مسافرت ولیعهد از تبریز به تهران یافت نمی‌شد. از نظر فکری قائم مقام در زمان خود و به نسبت فرهنگ ایران پیشکسوت بود و از نظر شخصیتی چون کوه با صلابت و استوار و فساد ناپذیر. نهاد صدر اعظمی در ایران چیزی شبیه پیشکار اعظم بود که به رتخ و فتخ امور و خصوصا دربار می‌پرداخت. قائم مقام در مقام صدر اعظمی محمدشاه هم از مسائل تجاری اقتصادی خبر داشت و هم مسائل فرهنگی و سیاسی رو می‌شناخت. با غرض‌ورزی بیگانگان و با فساد اخلاقی و عدم امنیت اجتماعی آشنا بود. در حالی که به فکر اصلاحات گسترده در کشور بود، مردم اونو نمی‌شناختند و هیچ یک از ابزارهای لازم کارش رو نداشت. فقط شاه حامی او بود. اونم به این دلیل که به شخصیت قوی برای رسوندنش به پادشاهی نیاز داشت. قائم مقام برای تنظیم امور مالی دولت مواجب شاه و درباریان را کم یا حذف کرد و با این کارش دشمنای زیادی رو برای خودش دست و پا کرد. این خاصیت ایرانی هاست که نظام‌های سیاسیشون به شدت به فساد مالی آلوده است و اگر کسی هم اقدام به سر و سامون دادن اون کنه دست در لونه عقرب کرده. قائم مقام تلاش کرد تا عهدنامه ترکمانچای رو باطل کنه و درخواست‌های انگلیس برای بستن قراردادی مشابه رو رد کرد و استدلال کرد ایران به عنوان یک ملت واحد در زیر دندان یک شیر جان به سلامت نمی‌برد، چه برسد به اینکه دو شیر در میان باشند. قائم مقام به فکر دفاع از تمامیت ارضی ایران و حفظ استقلال اون بود. افسران انگلیسی که سپاه ایران زیر دست اونها اداره می‌شد رو کم کم کنار گذاشت و وابستگان داخلی انگلیس رو از قدرت دور کرد. قائم مقام اقدامات زیادی جهت راه‌اندازی صنایع نو و معادن و به کارگیری صنعتگران خارجی و فرستادن دانشجو به خارج انجام داد. ولی قبل از اینکه نتیجه این اقدامات رو ببینه، دشمن بر او پیروز شده بود. مردم عامی هم که ضررشون بیشتر از نفعشون بود، حمایتی ازش نمی‌کردن و در عوض به تحریک عوام فریبان بر علیه او متحد می‌شدن. برای نمونه از میرزا مهدی امام جمعه تهران نام می‌برن که پول گرفته بود تا مردم رو علیه قائم مقام کنه. مردم ایران این ویژگی رو از سال‌هایی که با سیاست آشنا شدن دنبال کردن و هر وقت که منافع بیگانگان ایجاب کرده به کمک عوام فریبان مشکلاتی برای قهرمانان ملی خود ایجاد کردن. در واقع حضور قائم مقام در مقام نخست وزیری اشتباهی بود که فرهنگ ایران به سرعت اون رو اصلاح کرد و در جوان 1835 میلادی در باغ نگارستان خفش کرد. نویسنده در ادامه سوالهایی مطرح میکنه و معتقده که هنوز به این سوالات به صورت جدی و علمی پرداخته نشده. که چرا 84 دوره نخست وزیر ایران در دوران 200 ساله همه همراه با فساد و تباهی بودند و نخست وزیران کم و بیش عامل بیگانه و تسلیم اونها بودند؟ چرا ملت ایران راهی رو که 500 سال انتخاب کرده هنوز ادامه میده، در حالی که این راه اقتصادی و این فرهنگ سیاسی اجتماعی موجب انحطاطش بوده و او رو به اسارت کشیده؟ چطور ممکنه ملت ایران سه نخست وزیر ایران فهم و جهان فهم و توانا و فساد ناپذیر و عدالت پرور رو یاری نکرده باشه ولی با آن دیگران ساخته باشه؟ و ادامه میده اینها همه نشانگر بیماری های کهن در روابط اجتماعی ایران است و تمام کسانی که در بافت این روابط عاملن در این مسائل نیز دخیلند. اینها همه پدیده های اجتماعی مستمری هستند و به صورت نهاد در آمدند. اینها پدیده مجرد ذهنی نیستند، بلکه ناشی از روابطی هستند که ملت بازیگران آنند. میرزا تقی‌خان در اکتبر 1848 همزمان با زبان اسپنسر، مارکس، نیچه، ادیسون، بنز، میشلن و هگل صدر اعظم ایران شد. اکثر متفکران اروپایی در اون زمان معتقد به آزادی فرد و امنیت اجتماعی بودند و کسب فایده و مفید بودن را مرجع ضوابط زندگی قرار دادند و طرفدار عدم دخالت دولت در کارها بودند. در کارخانه های انگلیس کار بین 15 تا 17 ساعت و گاهی بیشتر همراه با شلاق و جریمه برقرار بود. در ایران اما اهل علم و سند وجود نداشتند. اندک تجارتی که وجود داشت تحت حمایت سفارت‌های روس و انگلیس بود. علوم روز در ایران عبارت بودند از جنگیری، دعانویسی، آداب طهارت، مارنویسی و غیره. بدبختی چنان در اوج بود و دشمن چنان قوی که هر مبارزی را مایوس می‌کرد. اما امیر کبیر آرام آرام کارش رو شروع کرد. امیر برای کارهای خود برنامه عملی داشت و اونها رو به کار انداخت. امیر کبیر به درستی فهمیده بود که راه رهایی از غرب قوی شدن و صنعتی شدن و بی‌نیاز شدن در همه زمینه هاست و مبارزه اصلی در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. امیر کبیر فهمیده بود که خودکامگی و بی‌قانونی مهلک‌ترین دشمنیه که در مقابل فعالیت مردم ایستاده. پس تلاش کرد تا نظم و قانون و عدالت اجتماعی رو تضمین کنه که به نظم میرزا تقی‌خانی معروف شد. در این نظم جدید امیر به دنبال قانونمند کردن قدرت خودکامه و به ضابطه کشیدن هر نوع بی‌ضابطگی بود. امیر کبیر میدونست که تأمین عدالت و حقوق فردی و رفاه بدون یکدیگر امکان پذیر نیستند. در راستای این اهداف سعی کرد تا افراد کاردان و شایسته را در کارها به کار بگیره و مناصب بدون کار را حذف کرد. امیر با تأسیس دارالفنون و نشر مطبوعات و دانش سعی داشت که این افراد شایسته و کاردان رو تربیت کنه. امیر کبیر سعی کرد وضع دارایی ایران که از نابسامان‌ترین بخش‌های ایران بود رو سر و سامون بده. از مشروطه تا انقلاب اسلامی یعنی به مدت 72 سال 137 وزیر دارایی در دستگاه مالی ایران وزارت کردند. این تعداد بسیار زیاد وزیر نشون دهنده اینه که ساختار اجتماعی ایران تا به تحمل نهادهای سیاسی اقتصادی غرب رو نداره. کسر بودجه ایران از زمان محمدشاه شروع شد و تا 1367 سالی که نویسنده از آن یاد میکنه نیمی از مخارج دولت کسر میآید. این کسر بودجه واقعیت تلخی رو آشکار میکنه و اون اینه که ملت ایران مولد نیست و نمیتونه خرج روزانه خودش رو تامین کنه. هر سه نخست وزیر مورد بحث با مشکلات مالی به شدت درگیر بودن و تلاش کردن که به این وضع سر و سامونی بدن که تا حدی هم موفق بودن. اما سر و سامون دادن وضعیت دارایی کشوری که از شاه گرفته تا پایین ترین رده کارکنان دولت بدون ضابطه از بودجه دولت برداشت میکردن و کار دولتی در ایران رو مساوی تعویض زمان با پول میدونستن مشکلات بسیاری رو به دنبال داشت. اکثر بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد میشد و چیز دیگه‌ای برای مصارف عمرانی باقی نمیذاشت و اگر هم هزینه‌ای در جهت عمران انجام میشد به قول امیر چیز با مصرفی ساخته نمیشد. امیر هم مانند قائم مقام حقوق درباریان رو کم یا قطع کرد. مثلا حقوق ماهانه شاه رو به 2000 تومان رسوند در حالی که پدرش ماهی 60000 تومان حقوق می‌گرفت. مالیات‌های معوق رو دریافت کرد و زیاده روی در گرفتن مالیات رو ممنوع کرد. شیلات رو از روس‌ها گرفت و گمرک رو از اجاره درآورد و در اختیار دولت قرار داد. علاوه بر اینها با تأسیس چاپارخانه یا همان وزارت پست درآمد دولت رو افزایش داد. در کنار اینا امیرکبیر به مبارزه با دستگاه فاسد اداری هم پرداخت. دستگاه اداری مملکت که بازتاب شخصیت فرهنگ ملی ایرانه در برگیرنده این خصوصیات بود. کمکاری، کارشکنی، رشوه، ظلم و تعدی، مردم آزاری، ضعف و ناتوانی، عدم خلاقیت، حاکمیت روابط قبیله‌ای به جای ضوابط، کوتوله پروری و اتلاف نیروی انسانی و سرمایه‌های ملی. ایرانیان به سودجویی نامشروع و بدون کار پول درآوردن علاقه زیادی دارند. فساد به معنی واقعی کلمه در رگ و ریشه های فرهنگ اجتماعی ایران ریشه کرده. امیر با فساد ناپذیر بودن خود و عدم قبول رشوه به مبارزه با دستگاه فاسد اداری پرداخت. امیر کبیر اصلاحاتی هم در ارتش انجام داد. مهمات سازی در زمان او رشد کرد و در تهران ماهی 1000 تفنگ و در اصفهان ماهی 300 تفنگ ساخته میشد و توپریزی و بارودسازی که یادگار عباس میرزا بود دوباره رونق گرفت. در امیرآباد تهران که به یاد امیرکبیر به این اسم مشهور شده کارخونه مهمات سازی ساخت و وضع لباس ارتش رو منظم کرد و دستور داد برای لباس سربازان از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند. در زمان عزلش ارتش ایران به 137,000 نفر رسید که 1,000 توپ داشت. امیرکبیر در سیاست خارجی هم دست به اصلاحاتی زد، از جمله تأسیس سفارتخانه در لندن و سن پترزبورگ، ایجاد کنسولگری در بمبئی، عثمانی و قفقاز و تربیت کادر برای وزارت امور خارجه. یکی از درخشان‌ترین کارهای امیر در حوزه سیاست خارجی، الحاق هرات به ایران بدون جنگ و خونریزی و تنها از طریق دیپلماسی بود. امیر روابط خارجی ایران را توسعه داد و از جمله با آمریکا قرارداد بازرگانی بست. امیرکبیر در جهت حمایت از صنعت، معدن، تجارت و زراعت هم قدم‌هایی برداشت و امکان رقابت رو برای صنعتگر خارجی سخت کرد و به صنعتگران کمک مالی کرد. از خارج استادکار و معلم استخدام کرد و صنعتگران رو برای آموزش به خارج می‌فرستاد و همچنین کتاب و نشریات صنعتی رو در کشور نشر می‌داد. در خوزستان بر روی رودخانه کرخه سد ساخت و کشت نیشگر رو در خوزستان رواج داد. اما جامعه آن روز با آن باف تحمل امیر و اصلاحاتش رو نداشت، همونطور که تحمل قائم مقام و مصدق رو نداشت. تا به حال در تحلیل ها رسم بر این بوده که سیاست خارجی و دربار رو عامل قتل امیرکبیر میدونستن. اما نویسنده میگه هرچند قدرت سیاسی در اختیار دولته، اما دولت تابع قدرتیه که از جامعه برمیخیزه. جامعه‌ای که اجزای تشکیل دهنده اون رفتار متقابل اجتماعی مردمه که هم از محیط جغرافیایی تأثیر پذیره و هم از روح حاکم فرهنگی که طی قرن‌ها به وجود اومده. مردم ایران قائم مقام امیرکبیر و مصدق رو دوست داشتن و با حرکت اصلاحی اونها سر ناسازگاری نداشتن. اما حیات اجتماعی ایران در دفاع از اونها و خلق مشابه اونها عاجز بوده و برای حمایت از اونها به صورت جدی و عقلانی و فعال برخورد نکرده، بلکه برخوردی منفعل و عاطفی داشته. حرکت اجتماعی ایران به سمت رشد و توسعه نبود تا وجود امیر لازم باشه. جامعه ایرانی در حالت عادی امثال آقاخان نوری را تولید میکرد و اگر اشتباهاً اشخاصی مثل امیرکبیر بر سر کار بیان، به سرعت اشتباه خودش را اصلاح میکنه. این خط سیر فرهنگی در فرهنگ کشورهای دیگه هم دیده میشه. مثلا در آمریکا فرق چندانی بین آیزنهاور، ترومن یا نیکسون دیده نمیشه و اگر در شرایطی کارتری بر سر کار بیاد، فرهنگ جامعه به سرعت خودش رو اصلاح کرده و اون رو با شخص مناسب فرهنگ خودش جایگزین میکنه. امیرکبیر در قسمتی از نامه‌ای که به درخواست‌های مکرر سفارت انگلیس برای گرفتن امتیاز از دولت میشد، به خوبی جامعه ایرانی رو توصیف کرده. در ملت ایران نشانه ای از وطن پرستی یا ملیت به جای نمانده. قدرت دین هم که تا امروز جای ملیت را گرفته بود رو به سستی نهاده. قدرت دولت هم بسیار محدود است و همه مردم نیز خواهان تحولی هستند. در این حال ایرانیان اشتیاق غریبی پیدا کردند که خود را به دولت‌های اجنبی نزدیک گردانند. با اختلاف عظیمی که میان قدرت ایران و انگلستان است، چطور میتوانم تن به تقاضاهایی دهم که بر قدرت انگلیس بیفزاید و از قدرت ایران بکاهد؟ امیر در آخر کار همچون قائم مقام مصدق با حالتی از رضایت درونی مردم روبرو بود. گروه های مخالف بسیار فعال بودند. سفارتخانه ها، رجال، دربار و سرانجام شاه با هم متحد شدند و کار امیر را یکسره کردند. اما قبل از اینکه به مصدق برسیم، لازم نکته ای را در تحلیل نویسنده ایراد بگیرم. نویسنده معتقده که به قدرت رسیدن امیرکبیر قائم مقام و مصدق تصادفی بوده. اما حداقل در مورد مصدق اینطور نبوده. ما در فرهنگ جامعه ایرانی یه جریان مترقی داشتیم که گرچه زورش به حاکمیت نمی رسیده، اما گهگاهی می تونستن خودشون رو به رأس قدرت نزدیک کنن و شامل این سه نفر هم نمیشه و بیشتر بودن. فکر میکنم اینجا نویسنده کمی زیاده روی کرده و کل فرهنگ اجتماعی ایران رو منحط دونسته در حالی که اینطور نیست. نویسنده در ادامه کتاب به مصدق می‌رسد. من در این پادکست از مصدق زیاد حرف زدم. هم در اپیزود تراژدی تنهایی و هم سگانه کودتا که ماه پیش منتشر شد. و همین دلیل به نقل قولی از مصدق در کتاب خاطرات و تأملاتش اکتفا می‌کنم. مصدق در خاطرات و تأملاتش می‌نویسه: من نه فقط با جمهوری دموکراتیک بلکه با هر رقم دیگر آن هم موافق نبودم. چون که تغییر رژیم موجب ترقی ملت نمی شود و تا ملتی دانا و رجالی توانا نباشد کار مملکت به همین منوال خواهد گذشت. چه بسیار ممالکی که سلطنت مشروطه دارند و از آزادی و استقلال کامل بهره مندند. در زمان مصدق و بعد از او مشابه جریان ملی کردن صنعت نفت در مصر اتفاق افتاد. زمانی که کانال سوئز در سال 1956 ملی شد، مردم به خیابان‌ها ریختند و شادی کردند. آمریکا هم در ابتدا از این حرکت ناصر حمایت کرد و ناصر خودش اعتراف کرد که اگر آمریکا نبود این پیروزی به دست نمی‌آمد. ولی در همان حال کشورهای استعماری با شناخت عمیقی که از فرهنگ مصری‌ها داشتند به این تحلیل رسیده بودند که به زودی انبرساداتی از این حرکت مصری‌ها بیرون خواهد آمد. همانطور که در ایران از دل جنبش ملی شدن صنعت نفت هویدا و امینی و شریف امامی بیرون اومده. در زمان امیرکبیر هم کنالل شیل میگفت از اصلاحات امیر نباید نگران شد، چون اقدامات او دارای ساختار فرهنگی اجتماعی نیست و کاریز فردی و به محض رفتن امیر همه از هم خواهد باشید. این نشوندهنده شناخت عمیقیه که غربی‌ها از ما به دست آوردن و ما هنوز خودمون به این شناخت نرسیدیم. خب امیدوارم از خلاصه کتاب جامعه شناسی نخبه کشی لذت برده باشید. کتاب اپیزود بعدی هم عنوانش از فلسفه سیاسی نوشته دیوید میلر با ترجمه بهمن دارالشفایی که لینک های تهیه‌اش رو در توضیحات همین اپیزود قرار میدم. اما کتابی که تو این قسمت از پادکست میخوام معرفی کنم کتابی از صادق زیبا کلام به اسم ما چگونه ما شد که قسمت هایی از فصل اولش رو براتون میخونم تا ترغیب بشیم و کتاب رو بخریم و بخونیم. لینک های تهیه این کتاب رو هم در توضیحات همین اپیزود میتونیم پیدا کنیم. در مسیر جاده اصلی تهران تبریز و حدوداً 20 کیلومتر مانده به تبریز بر روی یک تابلوی آهنی زنگ زده و رنگ رو رفته کنار جاده که توجه کمتر مسافری رو به خود جلب میکنه نوشته شده قره چمن. اگر چشمان خسته سرنشین اتومبیلی هم تصادفاً بر روی آن بیفتد، تصور می‌کنند قره چمن روستایی همانند هزاران روستای دیگر محقر منطقه آذربایجان. شاید کمتر رهگذری متوجه باشد که این روستای کوچک و محقر قریب به 200 سال پیش مهمترین مکان ایران بوده است. در نخستین دهه قرن 19، یعنی درست 200 سال پیش، کشور ما وارد جنگ طولانی و مصیبت‌بار با همسایه شمالیش امپراتوری روسیه می‌شود. جنگی که علی‌رغم همه تلاش‌های اجداد ما منجر به شکست کامل ایران شد. ایران تمامی سرزمین‌هایش را در قفقاز از دست داد و فی‌الواقع روس‌ها در پایان جنگ تبریز را هم توانسته بودند به تصرف کامل خود درآورند. منطقه قره‌چمن که امروزه هیچ توجهی را به سوی خود جلب نمی‌کند و اساساً کسی آن را نمی‌بیند، در قریب به 15 سال جنگ با روس‌ها قرارگاه اصلی فرماندهی نیروهای نظامی ایران بود. دشتی وسیع که بلندی‌های اطرافش آن را بدل به یک سنگر وسیع طبیعی ساخته است. شبی در بحبوحه آن جنگ ملاقاتی عجیب در قره چمن میان فرمانده کل قوای ایران شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه و موسیو جوبر فرانسوی فرستاده ویژه ناپلئون بناپارت به ایران صورت می‌گیرد. ناپلئون که مدتی میشد به گونه جدی به فکر لشکرکشی به هند نگین مستعمرات انگلستان در شرق افتاده بود، هیئتی عالی مقام را به ایران اعزام می‌دارد تا با کسب اطلاعات از وضعیت کشور و موقعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشی ایران، مقدمات لشکرکشی به هند از طریق خاک ایران را فراهم نماید. از آنجا که ما تا کمر درگیر جنگ با روسیه بودیم، آن هم جنگی که در آن منظما در حال عقب نشینی در آن بودیم، به طبع هر نوع همکاری و مساعدت ما با طرح‌های ناپلئون مستلزم آن بود که فرانسوی‌ها گام‌های جدی در راه تأمین نیازهای عاجل نظامی ما بردارند. به منظور اطلاع از نیازهای نظامی ما از یک سو و از سوی دیگر ادای احترام به شخص دوم کشور که در این حال درگیر جنگ نیز بود، جوبر راهی قره‌چمن می‌شود تا با فرمانده کل قوای ایران ملاقات نماید. علی‌القاعده پس از ادای تعارفات و اقدامات دیپلماتیک، موسیو جوبر و هیئت همراه آماده می شوند تا به نیازهای فرماندهان نظامی ایران و در رأس آنها نایب السلطنه عباس میرزا گوش فرادند. در حالی که مترجمین و مقامات رسمی منتظر بودند تا فرمانده ایران نیازهای نظامیش را برای فرستادی ناپلئون بازگو نماید، مطالبی که وی می گوید اسباب بهت و حیرت حاضری می شود. خسته و ناکام از شکست پشت شکست، ناکامی پشت ناکامی، عقب نشینی پشت عقب نشینی، از دست دادن یک شهر و یک منطقه پشت از دست دادن یک شهر و منطقه دیگر و به هدر رفتن سالها تلاش، مجاهدت و جانفشانی نیروهای زبده ایرانی، فرمانده کل قوای ایران به یک باره سالها بغض فرو خورده در گلویش شکسته می شود و در عوض دادن فهرست اقلام مورد نیاز و قشونش پیرامون توپ و خمپاره و تفنگ و بارود به جوبر فرانسوی می گوید مردم به کارهای من افتخار می کنن. ولی چون من از ضعیفی من بیخبرم، چه کردم که قدر و قیمت جنگجویان مغرب زمین را داشته باشم؟ یا چه شهری را تسخیر کردم و چه انتقامی توانستم از تاراج ایلات خود بکشم؟ از شهرت و فتوحات قشون فرانسه دانستم که رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ است. مالوصف تمام قوای مرا یک مشت اروپایی سرگرم داشته، مانع پیشرفت کار من می شود. نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی‌ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوه عقلیه متبحرید و حالان که ما در جهل و شغب قوتور و به ندرت آتیه را در نظر می‌گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسانه از خواسته شما را بر ما برتری می‌دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن. بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم. از آن ملاقات تاریخی در قرارگاه سپاه ایران در دشت قره‌چمن میان عباس میرزا و جوبر فرانسوی درست 200 سال می‌گذرد. در طی این 200 سال پرسش تاریخی عباس میرزا، این که چرا به زعم عباس میرزا اروپایی آنگونه هستند و ما ایرانی ها اینگونه، آنها پیشرفت کردند در حالی که ما عقب مانده ایم، توسط بسیاری دیگر نیز تکرار گردید. بسیاری از آنان خود را در مقام جوبر پنداشته و سعی کردند به عباس میرزا پاسخ دهند. حکایت کتاب ما چگونه ما شدیم به تعبیری تلاش در جهت پاسخ به پرسشی است که از یک سابقه 200 ساله برخوردار است. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید. تا اپیزود بعدی شاد باشید و کتاب خوانید.